بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه: اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزانی که همکنون در این جلسه حضور به هم رسوندن و انشاءالله با هم دیگه بتوانیم این بحث نقش خانواده در گزینش رسولان رو پیش ببریم. آیه ای که برای شما بزرگواران تلاوت کردم در ابتدا آیه 58 سوره مبارکه انعام بود که خب یه چند تا نکته در اینجا داره، این نکته ها رو میگم و انشاءالله بحث نهج البلاغه رو در ادامه با هم دیگه پی میگیریم. خب اون چیزی که برای ما خیلی مهم هستش این که واقعا بحث خانواده چه اتفاقی میفته و برای چی بنده این عنوان رو انتخاب کردم که در جمع شما عزیزان ارائه بدم. علتش هم اینه که خب اهمیت بحث خانواده و بیش از اون مطالبی که در نهج البلاغه وقتی که برای گزینش رسولان امیر مؤمنان علی علیه السلام به کار میبره، همه اینها اون چیزی که علی علیه السلام روش تأکید میکنه که انه خداوند خانواده این پیامبران، تبار این پیامبران، اینطوری شاید بگیم بهتر باشه، تبار این پیامبران رو دید و چون تبار اونها رو دید اومد و این رسول رو از میان اونها انتخاب کرد. خب حالا چه پیامبران پیشین چه رسول عزیز خودمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا انشالله وقتی که به عبارات نهج البلاغه رسیدیم با هم دیگه در محضر نهج البلاغه باشیم، شما عزیزانم بتونید انشالله نهج البلاغه رو ببینید که بیشتر استفاده بکنید. آیه رو مخصوصا انتخاب کردم در ابتدای صحبتم، اون هم به این جهت که این آیه چند تا نکته داره که برای این نقش پیامبران، نقش خانواده در گزینش پیامبران برای ما نکته های مهم می داره. یکیش این که همین ابتدا که می فرماید اولئک الذین انعم الله علیهم، که اینان عبارت بودن از پیامبرانی که خدا به اونها نعمتی ارزانی داشت، از نسل آدم، از نسل کسانی که اونها رو با نوح سوار کشتی کردیم، از نسل ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که اونها رو هدایت کردیم و برگزیدیم هنگامی که آیات خدای رحمان بر آنان خوانده می شود سجده کنان و گریان بر زمین می افتن. حالا این ترجمه ابتدایی این چنینی. خب وقتی که شما نگاه می کنید اولین نکتش اینی که این اولائکه اشاره داره به تمامی افرادی که در سوره مریم، آیه 58 سوره مریم بود، در سوره مریم از آغاز تا این آیه اسمشون اومده و روشنه که این نعمتی که در جمله انعم الله اومده نعمتهای متعارف نیست. خب نعمتهای متعارف که خیلی از انسانها از این نعمتهای متعارف برخوردار هستن، پس نعمتی هست که با لفظ با لسان در حقیقت امتنان و نعمت ویژه برای اونها یاد شده. و جالبیش هم اینه که قرآن در بیان دودمان برخی از پیامبران فقط به انتساب اونها به حضرت آدم صحبت کرده، من النبیین من ذریه آدم. خب اینجا من رو عزیزانی که حالا تو جلسه هستن میدونم من بعضیه از تبعیض بیانگر اینه که این زوی آدم چند تا ویژگی داشتن که برای اینها اومده، یکی من حمل نامعنوه هست، یکی ذریت ابراهیم، یکی ذریت اسرائیل، یعنی هرچند همه پیامبران از ذریه حضرت آدم هستند، ولی برای ادریس این میادش که گفته میشه که حالا قبل از نوح زندگی میکرده و نسب مطرح شده ای جز انتصاب به آدم نداره، اما سه گروه دیگه به نزدیکترین فرد بدزه از نیاکان خودشون منتسب میشن. و جالبم اینه که شما توی اینجا وقتی که نگاه میکنید اون اصالت خانوادگی و نسبی در سعادت و کمال این فرزندان نقش موثری داره. شما ببینید در همه اینها من ذریه رو میگه، من ذریت آدم، من ذریت ابراهیم و اسرائیل. این مطرح شدن پیامبران الهی در طول یک سلسله و ذریه های مشخص، اون نشون میده که اون نقش نسب و خانواده در کمال فرزندان کاملا مؤثر هست. شما بالاخره همه عزیزان میدونیم دیگه قرآن کتاب حکیم، حالا اگر از نهج البلاغه هم انشاءالله با هم دیگه صحبت میکنی، خب بالاخره یک دونه امامی که به منبع وحی متصل بوده، با رسول خدا ارتباط داشته، کاتب وحی بوده، از طرف دیگه پیامبر برای ایشون وقت ویژه آموزشی میذاشته، تو حالا انشاءالله میبینیم که تو اونجا هم وقتی که علی علیه السلام میخواد پیامبران رو معرفی بکنه، به تبار اونها، به اینکه واقعا توی خیر و مستقر بودن، افضل و مستودع بودن، به این اشاره میکنه که تمام اینها نشون میده واقعا بحث خانواده یه بحث عجیبیه و ما متاسفانه به نقش خانواده توجه لازم رو نداریم، مخصوصا وقتی که نزدیک به بعثت رسول عزیز خودمون بشه و اون فضای خانواده رو در عربستان اون روز مشاهده بکنیم، در حجاز اون روز مشاهده بکنیم، میبینید که این نقش اصلا پررنگتر هم میشه و خداوند اصلا میخواد اینها رو بر اساس اون خانواده دقت بکنه و اونها رو در حقیقت برای ما معرفی کنه. حالا جالب اینه که شما تو همین آیهی که خوندن، من ذریت آدم، من ذریت ابراهیم و اسرائیل، که واقعا مطرح شدن پیامبران رو در یک سلسله و ذریه مشخص نشون میده، نوه های دختری رو هم مانند همون پسر و نوه های پسری حساب میکنه. مثلا اولایی که من ذریت ابراهیم رو وقتی به کار میبره، از نظر تاریخی روشنه که مریم و عیسی از نوادگان ابراهیم بودن و در این آیه عیسی که یکی از افراد مورد نظر همون اولائکه هست، از ذریه انبیا شمرده شده. بنابراین فرزندان دختر نیز به عنوان ذریه اینجا مطرح میشن. پس این بحث مقدمه بنده بود که از آیه قرآن استفاده کردم که نشون بدم که واقعا تمام اینها اون بحث ذریه، اون بحث سلسله، اون بحث انتساب بسیار مهمه. یه نکته دیگه هم اینجا بگم و انشاءالله وارد موارد دیگه نهج البلاغه بشیم. شما ببینید توی نهج البلاغه خطبه 160 طبق نهج البلاغه صبحی صالح من دارم میگم، حالا اونایی که فیض الاسلام و اینا رو دارن 159، یه جمله ای دارد امیر مؤمنان میفرماید که فتعصب نبی کل عطیب الاطهر، خلاصه تو از پیامبر پاکیزه و پاک در خیش پیروی کن، فان فیه اسوه لمن تعصا و عزاء لمن تعزا. چرا؟ چون که برای الگو طلبان بهترین نیکترین الگوست و عزا ان لمن تعزا. عزا ان لمن تعزا عزیزان یعنی چی؟ عزا به چه معناست اینجا؟ عزا به معنای انتصابه، یعنی کسی که دنبال انتصاب هست بهترین انتصاب به رسول عزیزه. خب عزا ان لمن تعزا یعنی اگر می دنبال انتصاب هستید هیچی قشنگتر از این نیست که خودتون رو به پیامبر منتسب کنید. مقدار توضیح بدید عزیزانی که هستن یعنی چی؟ مراد چیه؟ بنویسید ببینم اینجا چیه. که انشالله امروز اگر این بحث رو مطرح کردیم که نقش خانواده در گزینش رسولان، بتونیم انشالله این بحث رو یاد گرفتیم تو خانواده خودمونم دقتمون بیش از پیش باشه. یعنی ما قراره که به پیامبر عزیز در اینجا منتسب بشیم. یعنی چی؟ عزا ان لمن تعزا. میفرماید که دنبال الگو هستید، بهترین الگو پیامبر. وقتی که دنبال نسبت هستید، دنبال انتصاب هستید، بهترین انتصاب هم اینه که خودتون رو یه جوری به پیامبر نسبت بدید. یعنی چی؟ آفرین. انتصاب در عمل مراد است، مثلا سادات بودن کفایت نمی کند. خوب دیگه، آفرین دیگه، نکته خوبیه. بقیه عزیزانم شرکت کنن در عمل، در گفتار دیگه. قطعا سادات شرافت دارن دیگه. ببینید سادات شرافت دارن جناب جمشیدی بزرگوار، اما سید بودن چیه؟ یه جور رانت دیگه، یعنی چیزیه که بدون زحمت. الان این فرد سید شد، یعنی پدر و مادرش سید بود، پدرش سید بوده، این بچه هم سید شد، هیچ زحمتی هم نکشید. رانت دیگه، رانت همین چیزیه که آدم بدون زحمت به دست میاره و اینها. خب ما هممون دوست داشتیم که سید باشیم، درسته؟ خیلی این نسبتمون دوست داشتیم. اگر ما سید بودیم همه ما شیعیان علاقه داشتن که واقعا سید بودن. خود شخص بنده دوست داشتم که سید بودم و اینها. حالا ببینید شماها نسبت هایی که براتون هست رو در نظر بگیرید. چه انتصاب هایی رو شما الان دارید؟ یه دونه انتصاب به شهرتون دارید، یکیتون اصفهانیه، یکیتون نمیدونم نجفوادیه، یکیتون شهرزاییه، یکیتون شاید تهرانی باشه، بالاخره جای مختلف. یه انتصاب ما به شهر داریم، درسته؟ یه انتصاب به پدر و مادرمون داریم، درسته؟ این یه انتصاب. یه انتصاب اونهایی که سیدن اونان بازم به پدر و مادر هستش و اینها. یه انتصاب به محل کارمون بریم، مثلا یه فلانی عضو هیئت علمی فلان دانشگاه، بهش دکتر میگن. این یه جور انتصاب دادن دیگه، یه نسبتی به یه شخصی میدیم، مثلا فلانی دکتره، فلانی مهندسه، فلانی اینطوری، هر جور دیگه. این یکی کدبانوه، اینم یه جور انتصابه. یعنی وقتی میگیم اون کدبانو هست، واقعا یک جور انتصاب هستش. همین استادم که میگید یه جور انتصابه دیگه، درسته؟ حالا ببینید چقدر مولا زیبا میفرماید عزا ان لمن تعزا. چقدر قشنگه که به همه ما بگن این محمدی است، این محمدی است. محمدی می اندیشد، محمدی میگوید، محمدی مینویسد، محمدی رفتار میکند، محمدی پدری میکند، محمدی مادری میکند. این چقدر قشنگ میشه؟ یعنی میگه بابا الان دنبال نسبت میگردی؟ اینی که من مثلا نسبتم الان چی بگم دکتر، تموم بازنشسته که شدیم اصلا چه کسی نگاه میکنه به آدم؟ تموم شد و رفت. الان من مال فلان شهرم، حالا این تو کجا برای من فایده داره؟ من تهرانی هستم، تو کجا برای من فایده داره؟ نه چه چیزی به دست من میده؟ کجا تو کمالات من اثر داره؟ نمیدونم من مال این دانشگاه هستم، باش. من مال اونجا هستم، باش. ببین یعنی برد این نسبت ها محدوده، اما اگر ما به پیامبر نسبت داده باشیم، پیامبرم که به وحی متصله، خودمونو به نامحدود متصل کردیم. این چه قشنگه. و چه جالب اینه که علی علیه السلام این روش رو اصلا در اختیار ما میذاره، میگه ببینید عزا ان لمن تعزا، اگر دوست داشته چه بخواید بهترین نسبت ها. خب پس یک، طبق اون آیه، اون زردیهی که گفتیم، اون نسبت ها و اون خانواده کاملا مشخص شد. دو، ما انشاءالله میخوایم که نسبت به رسول عزیز داشته باشیم، در قولمون، در اندیشمون، در رفتارمون این گونه باشیم. و حالا انشاءالله بحث بعدی که وارد این دوتا مقدمه بود که وارد بحث اصلیمون بشیم. خب عزیزانی که در محضر نهج البلاغه هستید، بیایید این خطبه 214 رو نگاه کنیم. خطبه 214 رو بیاریم. در خطبه 214 امیر مؤمنان علی علیه السلام اون چیزی که سید رضی برای ما گزارش کرده که خیلی هم حالا جالبه، حالا دیگه میخوام بحث این ورمور نره و اگر آخرش فرصت شد درباره سید رضی هم یه نکته درباره همین نقش خانواده خواهم گفت. ببینید میفرماید و اشهد انه عدل عدل و حکم فصل، شهادت میدم که خداوند عدل محضیست که عدالت ورزیده، حاکمی است که حق و باطل رو از هم جدا ساخته. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، شهادت میدهم که محمد عبد و رسول اوست، بنده اوست و فرستاده اوست. و سید و عباده، سرور بندگانش. کلمان دست شما در نهاسه، کلما نسخ الله الخلق فرقتین جعله فی خیرهما. محمد سرور بندگانش. کلما نسخ الله الفرقتین جعله فی خیرهما. هر وقت که پیام خداوند از همون حضرت آدم، عنوان بحثمون چیه؟ نقش خانواده در گزینش رسولان. از همون حضرت آدم خدا اومده، بالاخره یه گروهی فرزندان ابراهیم شدن، یه گروهی فرزندان اسماعیل شدن، یه گروهی فرزندان اسحاق شدن. یعنی از ابراهیم اومد چیکار کرد؟ دو شاخه کرد، یه گروه فرزندان اسماعیل، یه گروه فرزندان اسحاق. از یعقوب اومد چند شاخه کرد، یه گروه فرزندان یوسف، یه گروه فرزندان بنیامین، یه گروه فرزندان یهودا، شاخه شاخه کرد دیگه. خوب دقت کن، کلما نسخ الله الخلق فرقتین جعله فی خیرهما. جعله چه کسی؟ خدا چه کسی رو در بهترین این دو گروه قرار داد؟ زود تون سری نه جعله فی خیرهم. اشهد ان محمدا عبده ورسوله وسيد عباده كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما. آفرین آفرین آفرین. یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بس از اون اول خدا وقتی که داره اینها رو جدا جدا میکنه، اون پیامبر باید کجا باشه؟ توی بهترین این تبارها باشه. تباری که یه خورده مشکل داره پیامبر اونجا قرار نمیده. بعد رو دقت کنید، لم یسهم فیه آهرون ولا ضرب فیه فاجرون. یعنی خدا اون قراره که این پیامبر یه جوری باشه که شما و ما همگی کاملا قبولش داشته باشه. عنوان بحث ما چی بود؟ عنوان بحث ما چی بود؟ دون زود سری. لم یسهم فیه آهرون ولا ضرب فیه فاجرون. نقش خانواده در گزینش رسول. اون انتصاب هم انتصاب باسین مقدمه بود دیگه، دو تا مقدمه گفتیم که خداوند اون ذریه رو روش تأکید میکنه، اون نسل رو روش تأکید میکنه، و گفتیم ذریه هم برای پسر هم برای دختر تو اون آیه به کار رفته. دو، علی علیه السلام میگه اگر میخوای انتصابی داشته باشی بهترین انتصابت به پیامبر. چشم، حالا من چگونه این انتصاب رو بگیرم؟ یکیش بحث خانواده است. خانواده خیلی مهمه. یعنی خدا هم که میخواد رسولش رو انتخاب بکنه، از همون اول هم طبیعیه دیگه، افراد بالاخره نسخهای مختلف تشکیل میده. الان جناب عبدالله مرندی، خانم سوده احتمالا قنویه، جناب خانم مریم صفدریان، آقای آسدرضا جمیلی و بقیه عزیزانی که اینجا هستن. خب شماها خواهر دارید، برادر دارید، عمو دارید، عمه دارید، و ببینید قسمت قسمت میشه دیگه. خدا این پیامبر رو توی اون شاخه ای قرار میده که لم یسهم فیه آهرون ولا ضرب فیه جاهرون. آهر به معنای خلاصه چی بگیم، نمیخوام اسم لفظ رو به کار ببرم، آلوده دامن بگم، آلوده دامن بگم، اینطوری دیگه بهتر میفهمید. یعنی خدا یه کاری میکنه که این پیامبر در اون نسل در نسلشم یک دونه آلوده دامن وجود نداشته باشه، دو یه فاسق وجود نداشته باشه. یعنی اگر من فسقی انجام بدم رو نسلهای بعدی من اثر داره ها، مخاطب کلام خدا قرار نمیگیرند. و جالبه اینه که تو این همه آفرین آفرین، تو این همه صفاتی که میتونه برای پیامبر به کار ببره، علی علیه السلام ببینید، اشهد و دو مرتبه با هم دیگه دقت کنید، اشهد و ان محمد عبده و رسوله و سید و عباده کلما نسخ الله الخلق فرقتین جعله فی خیرهما. یعنی پیامبر یه جوری باید باشه که در نسل در نسلش همه بهترین ها باشن. لم یسهم فیه آهرون ولا ضرب فیه فاجر، نه یک دونه آلود دامن در این نسلش باشه نه یک فاسق باشه. اگر یک گناهکار باشه دیگه حرفش اونطوری پذیرفته نیست. پس این شد خطبه چند بود این الان خوندم براتون؟ خطبه چند بود؟ آفرین آفرین، تقلم نرسون. آها آفرین آفرین آفرین، احسن احسن. خب حالا بیاییم بعدی، بعدی خطبه بعدی رو با هم دیگه عزیزان ببینیم. خطبه 94، خطبه 94 رو عزیزان بیاریم با هم دیگه ببینیم. توی خطبه 94 حالا جالبم هست، حالا این رو بگم بهتون بعد انشالله این خطبه رو میخونم. خطبه 94 رو علی علیه السلام کجا خونده؟ وقتی که میخواد بره در صفین با معاویه در بیفته در مخیله، در یه اردوگاه، اردوگاه بیرون کوفه. بزرگواران سروران عزیزم، نهج البلاغه به معنای چه کتابی است؟ علی علیه السلام رو ما بلیغ میدونیم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ رساننده. رساننده یعنی چی؟ فصیح با بلیغ فرق داره. فصیح به معنای کسی که حرف شیوا میزنه. لزوماً هر حرف شیوایی بلیغ نیست. بلاغت هم به خود کلام برمیگرده هم به خود گوینده برمیگرده. نه به معنی رسولم نه، زیبا کردن زیبا صحبت کردن بیشتر ناظر به فصاحت. تقریبا همتون درست نوشتید اما دقیق ننوشتید. ببینید یه دفعه انسان حرف شیوا میزنه، شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. شیواست. آفرین 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 جناب هادی، کاملش کنم. یعنی اون سخن فصیح، اون سخن شیوا رو به جا بزنی. مقتضای حال همینه دیگه. یعنی الان تو این کلاس شما برای چی باید میشه بلیغ؟ یعنی حرف رو درست میرسانی، یعنی حرفت مؤثر میشه، یعنی حرف رو به جا زدی، یعنی به قلب طرف نشست، به دل طرف نشست. این میشه بلیغ. یه دفعه شما رفتی کنار حرم امیر مؤمنان علی علیه السلام، یکی اومد در گوشت گفت ببین الان که میخوای وارد حرم بشی این آیه قرآن رو بخون: یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا ببضاعة مزجاة و اوف لنا الکیل و تصدق علینا. و اصلا اونجا بشین بگو مولا ما هم اومدیم دستمون خالیه، به ما هم صدقه بده، پیمانه ما رو پر کن. اصلا یه جوری بشین که بهت نزول بدن. عرب ها به مهمانشون غذای ویژهشون نزول. یه دفعه میگه عجب، دیگه هر وقت که میری اونجا یادت میفته، رود اثر گذاشت. یکی دیگه میاد میگه که ببین الان که داری وارد حرم میشی با خودت زمزمه کن، برو ای گدای مسکین در خانه عزیزم، نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. ببین همه اینا اونجا که هستا یه اثری میکنه که جای دیگه این اثر رو نمیکنه. مثال واضح تر بزنم، عقل سالم در بدن سالم، عقل سالم در بدن سالم، این عقل سالم در بدن سالم، آفرین آفرین، عقل سالم در بدن سالم سخن شیوایی هست یا نه؟ توتون سری شیوا نیست؟ عقل سالم در بدن سالم شیوا؟ الان تو جمع شما بگم عقل سالم در بدن سالم بلیغم هست، یعنی میگم آقا شما نشید ورزش کنید، درسته؟ اما حالا برم دیدن آسایشگاه معلولین بگم که واقعا عقل سالم در بدن سالم، اونجا نشون میده من اصلا بلیغ نیستم. خب همه اینو چی گفتم؟ برگردم به این خطبه 94 عزیزم. علی علیه السلام بلیغ، سخن رو به جا میگه، درست میگه، حرف فصیح رو به جا میگه. الان تو میخوای بری با معاویه بجنگی، یارانت رو میخوای چیکار بکنی؟ میخوای باهاشون صحبت بکنی؟ ما بودیم چی میگفتیم؟ گفتیم علی جان فنون نظامی بگو، به اینا این چیزا رو یاد بده. چرا علی علیه السلام این خطبه ای رو میخونه که تو نهج البلاغه شده خطبه 94؟ تو اینجا وقت من خیلی سریع بگم تو خطبه 94 چی داره؟ یک، بحث توحید، دو، پیامبر، سه، موعظه و اندرز. چه برداشتی میکنید؟ چه برداشتی میکنید؟ قرار سخن به جا باشه، به موقع باشه. اینو داره برای کسانی میگه که حالا میخوام برم میدون، توحیدتون رو درست کنید، همون فتبارک الله رو برشون میگه، پیامبران رو، انبیا رو معرفی میکنه، پیامبر خودمون رو معرفی میکنه و موعظه و اندرس. مگه قرار نشد سخن بلیغ باشه؟ مگه قرار نشد به جا باشه؟ و ما معتقدیم علی علیه السلام واقعا بلیغه، برای چی اینو بیان میکنه؟ یعنی با ایمان کامل بجنگن. آفرین. دیگه تو جنگش هم میاد حضرت چیکار میکنه؟ بیشتر موعظه است دیگه. دیگه الان شما 96 نفر اینجا هستید، یکی میاد میگه ببین اینا چیه داری میگی؟ مردم از جهت اقتصادی این مشکلات رو دارن، برو ببین مثلا نمیدونم بنزین چه، آره بنزین که طلا چقدره، قیمت خونه رو ببین چقدره، نمیدونم این چی، اینا چرا داره میگه اینا رو؟ بعد اگر من از نهج البلاغه یاد گرفته باشم میگم ببین مولا تو سخت در این حالت داره زیر ساختای اینا رو درست میکنه، ما اگر توحیدمون درست نباشه، نبوتمون درست نباشه، پند و اندرزمون درست نباشه، همراهی با علی هم نمیتونیم بکنیم، چه برسه با ولی فقیه، چه برسه با دیگران. علی داره اون زیر ساختار رو درست میکنه. حالا بیاییم به این چقدر قشن برای پیام برانو میگه، میفرماید که عزیزان بعد از این که فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم، میرسه به اینجا، فاستودعهم في أفضل مستودع وأقرهم في خير مستقر تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام لف و نش مرتبم هست. حالا ببینید چقدر لطیف شد. خوب دقت کن، خوب دقت کن. اینی که گفتیم نقش خانواده در گزینش رسولان، اینجا ببینید چقدر لطیف شد. اینجا حضرت در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میفرماید که فاستودعهم فی افضل مستودعین و اقرهم فی خیر مستقره، که انه امیر مؤمنان در اینجا داره چیکار میکنه؟ داره میفرماید که خدا پیامبران رو چگونه قرار داد؟ خدا پیامبران رو چگونه قرار داد؟ فی خیر مستودع. مستودع به چه معنا هستش؟ به ودیعه نهاده شده. یعنی این پیامبران رو در بهترین جاهایی که میتونه به ودیعه قرار بده، یعنی صلب این پیامبران، نطفه این پیامبران در بهترین اسلابه. عزیزانی که الحمدلله اهل زیارت رفتن هستید، همتون توی زیارت جامعه کریمه خوندید، همتون تو زیارت جامعه کریمه و بقیه زیارت نامه ها خوندید. چی خوندید؟ چی خوندید؟ زیارت نامه هایی که خوندید چی بود؟ که به این حرف نزدیک باشه. آفرین آفرین جناب مرندی. بالاسلاب شامخه والارحام المطهره. خیلی لطیفه. آفرین آفرین به جناب مرندی عزیز که خیلی سریع به موقع زد به هدف. آفرین آفرین. خب حالا اینجا نگاه کنید، اصلا این که واقعا کلامشون نور یکیه چقدر قشنگه. حالا اینجا میفرماید که فاستودعهم، معلومه قبلش هم یه جملاتی بوده هست شد، یعنی به ودیعه نهاد اون پیامبران رو. فاستودعهم در کجا به ودیعه نهاد؟ فی افضل مستودعین، یعنی در برترین امانتگاه به ودیعه نهاد. اینجا نشون میده که مستودع همون اسلاب پدرانه، یعنی خدا نطفه پیامبران رو در برترین و والاترین جایگاه ها قرار داد، اونجا به امانت. و اقرهم فی خیر مستقر، اونها رو در بهترین جایگاه قرار داد. اقره یعنی در محلی آدم یه چیزی رو جای بده، تثبیت کنه. مستقرم که میگن اسم مکان از همونه دیگه، به معنای محل استقرار رو جای گرفتن. یعنی خدا نطفه پیامبران رو در پاکترین صورت ها که به امانت بود، در بهترین جایگاه ها که رحم های پاک و منزه مادران بود قرار داد. چقدر این استعاره ها لطیفه، چقدر این استعاره ها لطیفه. یعنی اصلا آدم کیف میکنه که میبینه علی علیه السلام چگونه صحبت میکنه و چگونه پیامبر رو معرفی میکنه. و این لف و نش مرتبش رو ببینید، تناسخت هم شرائم الاسلاب الى متحرات الارهام، یعنی صلب های بزرگوار آنها را به رحم های پاک منتقل ساخت. تناسخ به معنای منتقل کردن، نسخ کتابم میگن، یعنی اینکه این نوشته رو از روی یک کاغذ چیکار کرد منتقل کرد به اینجا، یعنی این حالت این چنینی. حالا وقتی که اینجا نگاه میکنیم، کرائم جمع کریمه که واقعا ترجمه فارسی نمیشه کرد، معمولا میگن بزرگوار چیکار کنه دیگه، اما کرائم یعنی کسی که همه اون خوبی ها رو داره، یه همچین حالتی. کرائم الاسلام این اضافه صفت به موصوفه، در اصل این چی بوده؟ الاسلام الکریمه. مطهرات الارحام هم همین صفات به موصوف، یعنی الارحام المطهره، یعنی نطفه انبیا رو پشتهای کریم بزرگوار به رحمهای پاک منتقل کرد در نسل پیامبران از طرف پدر و مادر، هیچ شبهه ناپاکی و هیچ خللی نبوده، همچنان که در خطبه 204 علی علیه السلام تصریح کرد، یعنی یک کلام هست. حالا شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که چقدر زیبا اینها را آورد تا میرسونه به پیامبر. حالا بعد از اینکه یه جمله ای دارد که در اون چه عزیزان خودشون میخونن، کل ما مزا من هم سلفون قام من هم به دین الله خلفون، هر با از پیام از ایشان پیامبر پیشین در میگذشت، پیامبر جانشون او به تبلیغ دین خدا برمیخواست. بعد میرسیم به رسول عزیز، حتی افضلت کرامت الله سبحانه الی محمد صلی الله علیه و آله، یعنی خانواده باید کریمانه رفتار کنه. نقش خانواده در گزینش رسول الله. دوستان من، سروران من، بچه کوچیک، بچه یک ساله، بچه دو ساله، بچه حتی 6-7 ماهه، نمیدونیم توحید رو میفهمه یا نمیفهمه، اما یه چیز رو که خیلی 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 خوب میفهمه، کرامت و اهانت. برای همین بچه دور و برتون هست، بچه 7 ماهه، کریمانه باش برخورد کن، لبخند بزن، نوازشش کن. کاملا به چیکار میکنه؟ واکنش این کرامت شما رو نشون میده. باهاش تون برخورد کن، اخمش کن، تشر بزن. بچه 6-7 ماهه توهین رو میفهمه، تحقیر رو میفهمه، یفه میزنه زیر گریه. برای همین خدا تو همه این اسماش ربک اکرم رو انتخاب کرد، تو همه اینها انسان رو کریم آفرید که بفهمه. و حالا این تعبیر مولا رو ببینید چقدر زیباست، چقدر زیباست. حتی افضت کرامت الله سبحانه الى محمد صلی الله علیه و آله، یعنی افضل، یعنی منتهی شد. سلسله پیامبران ادامه داشت تا اینکه این کرامت خدای سبحان به پیامبر منتهی شد. و اخرجه، نقش پیامبران، نقش خانواده در گزینش رسول. حالا اینجا خدا میخواد گزینش کنه رسول عزیز. و اخرجه از کجا؟ من افضل المعادن منبتن و اعز العرومات مقرسن. پس او رو خارج ساخت از بهترین گنجینه ها، از محل رویش، یعنی از بهترین خانواده ها. و اعز العرومات مقرسن، عرومه به معنای اصله، و عزیزترین اصل ها از نظر محل کشت. حالا دقت کنید، معدن معمولا به چه جایی گفته میشه؟ معدن به چه جایی گفته میشه؟ معدن طلا، معدن فیروزه، معدن سنگ، معدن معمولا به چه جایی گفته میشه؟ منبع هر چیزی هست و معمولا چیز با ارزش تو معده. آفرین آفرین آفرین، مرندی ترشی نخوری یه چیزی میشی. این با ارزش بودن خیلی مهمه، ولی هم تو روابا باشه که خون معدن نمیشه، یعنی این خیلی نکته است. حالا ببینید چقدر خوشگل میگه، چقدر خوشگل میگه او رو خارج ساخت. حالا چیز ارزشمند دیگه، یعنی حضرت صلب پدران پیامبر رو به معدنی تشبیه کرده که نطفه ها در اون قرار داره و این نطفه با ارزش رسول عزیز در اونجا هست. خدا پیامبر رو از بهترین معدنها بیرون آورد. این معدن از چه جهت ارزشمند بود؟ از جهت محل رویش بهترین معادن بود. انگار که این نطفه از صلب روییده و این نطفه در بهترین محل رویش قرار گرفته، خدا پیامبر رو خارج کرد. بعد ارومات به معنای اون ارومه به معنای اصل و ریشه است، که حالا این ارومات و مقرس هم اسم مکان از قرص دیگه، قرص کاشتن. خدا پیامبر رو از عزیزترین اصل ها که محل کشت بود خارج ساخت. حالا شما حساب بکنید، انگار که اون رحم مادران رو به محل کش تشبیه کرده، نطفه رو به محل به اون روییدن، اونجا کشت شده و در رحم مادر روییده شده. چقدر علی با قرآن انس داره، ثم نخرجکم طفلا، قرآن هم همین تعبیر رو به کار میاره. بعد باز هم میخواد به ما بگه بابا خانواده خیلی اثر داره. من الشجره التي صدع منها انبیاءه و انتجب یا و انتخب منها امناءه، از درختی که پیامبرش رو از او رویاند، پیامبرانش رو و امانتدارانش رو از اون انتخاب کرد. حالا دیگه صد اینا رو توضیح نمیدم که هر کدوم اینا قشنگ تره. و باز هم علی علیه السلام میخواد بگه عزیزان این خانواده رو دست کم نگیری، خانواده خراب بشه همه چی خراب شد. بعد ببینید چه تعبیری برای خانواده پیامبر داره، عترته خیر العتر، عسرته خیر الاسر، شجرته خیر الشجر، نبتت فی حرم و بسقت فی کرم. من اینو توضیح میدم و بحثم رو فکر میکنم همین مقدار تمام بکنم. اگر سوالی داشتید سوال بپرسید، و الا یه خطبه دیگه هم هست که اون رو میگم. من فقط این رو توضیح بدم چند دقیقه، ببینید چقدر لطیفه. اطرته خیر الاتر، یعنی پیامبر نه تنها خودش، پدرانش، تبارش عالی بودن، عترتش هم بهترین عترت هاست. عترت ببین چه تعبیری داره. عترت اصلش از چی گرفته میشه؟ عترت به اون دونه های درشت مشک میگن، یعنی مشکی که تو نافه آهوس و خوشبوست، اون دونه درشتاش میشه اطرت. اطرت به هر کس خانواده نمیگن، دونه درشت خانواده رو میگن، به افراد خیلی خاص میگن. مثلا اگر بخوایم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در نظر بگیریم، اطرت خودش میشه. پدرش عالی، پدر بزرگش عالی، برادرش آقای پسندیده خوب، اون برادرش مرحوم هندی آدم خوب، اما عترتش میشه چی؟ واجه روح الله خمینی. یعنی این حالت اینطوری. حضرت آقا رو در نظر بگیریم، شما حساب بکنید پدرش عالی، برادران خوب همین، اما عترت میشه چی؟ اون دونه درشته. حالا نگاه کنید، عترته خیر العتر، یعنی اهل بیست خاص او که حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، امام حسن باشه، امام حسین باشه، آنیه. اسرته خیر الاسر، خاندانش بهترین خاندان. و خوشگلیش هم نیه، اسره در اصل به معنای اون زره محکمی که انسان رو از ضربات شمشیر و تیر حفظ میکنه. یعنی خانواده باید یه جوری باشه، دست به دست هم بده، که تیر قدرت اومد به من نخوره، تیر شهوت اومد به من نخوره، تیر توهین و اهانت اومد به ما نخوره، تیر نمیدونم مثلا خواهش های نفسانی اومد به من اصابت نکنه. این چه اسرته خیر الاسر. یعنی خانواده باید یک زره محکم باشه که انسان را از این ضربات شمشیر دنیایی حفظ کنه. اسیرم اگر میگن چون دستشو با محکم میبندن، به این میگن اسیر. حالا شما اینجا حساب بکنید، اسرته خیر الاسر، خانوادهش یه جوری بودن که واقعا او رو حفظ میکردن، و شجرات او خیر و شجر. باز هم اینجا نگاه کنی، شجره اون موقع وقتی که نگاه میکنی، شجره توی اون لفظ عربی به درخت مثمر بیشتر تلقی میشده. یعنی خانواده باید میوه داشته باشه، درختش هم بهترین درخت ها بود. الان این همه ساداتی که الحمدلله قطعا تو این جلسه هم تو محضرشون هستیم، شجرته خیر و شجر. و واقعا خودتون سعی کنید این انتصابتون رو به رسول خدا حفظ بکنید. حالا میخواد بگه که بعد نبتت فی حرمت بسقت فی کرمت، در حرم روید و در کرامت رشد کرد و کامل شد. حالا این رو چند جور ترجمه و اینا کردن، که حالا برخی اومدن گفتن مثلا منظور در مکه و اینها حرم. به نظر میرسه بسقط فی کرم که از نه، یعنی در حرم روید و در کرامت رشد کرد، یعنی این که نه، در جایی که روید که مورد حرمت و احترام، خانواده باید مورد حرمت و احترام باشه، رسول عزیزم باشی، تو بهترین خانواده‌ام باشی. اما اگر در کرامت روش نکنی متوقف میشی. خیلی تعبیر خوشگله، نبتت فی حرمه بسقط فی کرمه. جد و علا جدش عالی، تا حضرت آدم عالی، خانواده همه احترامش میکردن، از کودکی محترم. درست؟ اما بسقط یعنی چی؟ یعنی ارتفاع گره، رشد کرد، کامل شد. در چه چیزی؟ در کرم. یعنی اگر کریمانه باشید رشد نبه پیامبری دارید. اون اول گفتم چی؟ عزا ان لمن تعزا. اگر میخواید انتصاب به پیامبر داشته باشید، کریمانه رفتار کردن، کریمانه فکر کردن رو فراموش نکن و رشد میکن. الحمدلله خانواده‌هاتون خوب بوده، شما هم محترمانه به دنیا اومدید، خانواده‌تون منسوب به کارهای خلاف نبوده، اما متوقف نشید. بسقط فی کرمه، کریمانه زندگی کنید، بزرگ منش باشید، بزرگوار باشید. و داری چیکار میکنی؟ رشد پیامبری داری. لها فرو انتبال و ثمرتون لا تنال، برای اون درخت شاخه هایی بلند است و میوه هایی دست نایافتنی. البته اینجا به معنای دست نایافتنی به این معنا نیستش که بگیم که این میوه ها رو کسی نمیتونه، نه، یعنی میخواد بگه یک جوری هست که این برکات ایشون رو دیگران ازش محرومه. بعد دیگه شروع میکنه تعریف کردن. بعد یه خطبه دیگه هم عزیزان هست که خودتون باز هم بخوانید و بحثم رو به همین صورت فکر میکنم تمام بکنم. و اگر میخواستیم اون رو هم توضیح میدادیم، خطبه 96. خطبه 96 هم اونجایی که منهاست میبینید مستقره خیر و مستقره، منبته اشرف و منبته، فی معادن الکرامه و مماهد السلامه قد صرفت نحوه افئدت الابرار. دلهای نیکان به سمت پیامبر برمیگردد. انشاءالله ما هم در زمره نیکان باشیم و انشاءالله جوری باشه که این مفاهیم رو بفهمیم، خانواده‌ای تربیت کنیم در راستای خانواده پیامبر که همه خوبان شیفته خانوادمون بشن، شیفته خودمون بشن انشاءالله، شیفته ای که مؤمنان بشن. دیگه شما خودتون زیارت امین الله رو خوندی، محبوبتن فی ارزک و سماعک، خدایا یه جوری بشه که هم در دنیا هم در اینجا هم در زمین هم در آسمان ها در هم در ما علوم مادی هم معنوی ما محبوب تو بشیم انشاءالله. اگر سؤالی نکته ای دارید بفرمایید، اگر نه جنبندی بنده همین بودش که واقعا همینطوری که در کلام علی علیه السلام دیدیم، در آیه قرآن دیدیم، خداوند رسولان خودش رو میتونه از غیر اینم انتخاب کنه، خداست دیگه، اما تأکید داره از خانواده های انتخاب بکنه که واقعا لم یسهم فیه آهرون ولا ضرب فیه فاسقون، یه همچین حالتی. و این خیلی مهمه انشاءالله که برای ما هم چنین باشیم. و اگر که آدم بدونه واقعا ازدواج های دوران جاهلیت چی بوده و چه خانواده، اصلا خانواده ای نبوده، چگونه از هم پاچیده بوده و چقدر فسق و فجور بوده، اهمیت این گزینش بیشتر هم برای ما آشکار می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سوالی دارید در خدمت.
استاد خیلی ممنون از بیان شیوا، دستبندی خیلی قشنگی که انجام دادید، امروز توفیق بود خدمتتون بودیم، استفاده کردیم. دوستانی که در فضای مجازی هستن میتونن اگر سوالی دارن میکروفونشون روشن کنن و سوال رو از استاد بپرسن، یا در قسمت چت سوالشون رو به صورت مکتوب بنویسن. اگر سوالی هست ما خدمتتون.
یه بزرگواری نوشته که در صلوات درود بر آل محمد گفته میشه، آیا ما میتوانیم جزء آل قرار بگیریم؟ ببینید، آل به کسی میگن که وابستگی به آن شخص داره، این یه معناشه. اگر اینطوری باشه هرچی ما وابسته به رسول عزیز باشیم بد، اما یه معنای اختصاصی هم داره یا یه معنای اصطلاحی هم داره که به همون اهل بیت علیهم السلام یعنی ائمه اطلاق میشود. ولی اگر که به اون معنای عامش بگیریم بعد، هر کسی که نسبتی داره با اون شخص اون رو در بر میگیره. سوال دیگه ای نبود؟ التماس دعا. خدا نگهدار.
استاد خیلی ممنون، زحمت کشیدید.
خیلی ممنون دوستان اداره پژوهش دفتر تبلیغات اسمام پژوهشکده الهیات و خانواده، از یکایک که شما هم تشکر میکنم و از یکایک که عزیزانی که توی جلسه حضور داشتن، مخصوصا عزیزانی که مشارکت میکردن و سبب میشد که بحث یک طرفه نباشد. آن چند کتاب در مورد زمینه تربیت خانواده معرفی، کتابای خوبی هست، یکیشون آقای آسدلی طباطبایی نوشته تربیت فرزند، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که اونجا وقتی نگاه میکنید از کلمات علی علیه السلام خوب استفاده کرده، اون کتاب رو معرفی میکنم. یکی دو تا کتاب هم هست غربی ها نوشتن، اما کتاب های بسیار خوبیه، یعنی کتاب کاربردی هستش. یکیش کتاب فکر میکنم بله چه کنیم، بله چه کنیم تا فرزندان خوشبختی داشته باشیم، جناب دکتر واین دایر، توران مالکی هم مترجمشه، این کتاب خوبی هست. این یک کتاب دیگری هم هست به عنوان فکر کنم فرزند پروری موفق، داره من اگر اینجا باشه بتونم اون رو هم بهتون نشون بدم، فرزند پروری موفق یا کودک پروری موفق. اینها کتاب های بسیار کاربردی و خوبیه، از این میتونید استفاده کنید. حکمتنامه کودک که جناب آقای دکتر پسندیده در خدمت مرحوم آیت الله رئی شهری نوشتن، اون هم برای تربیت فرزند خوب هستش. اما من اون فرزند پروری موفق یا کودک پروری موفق رو و این رو کاربردی دیدم و خیلی جالبه، اگر بتونید از اینها هم استفاده بکنید. بله، من خیلی سال پیش، شاید 20 سال پیش بود، با آقای دکتر گلزاری گفتم که از بین همه این کتابا دیگه دو تا کتاب خوب، سه تا کتاب خوب به من معرفی بکن که حالا تو انتشارات رشد بودن، من برای خانوادم میخوام. میگم شاید 20 سال پیش بود و ایشون این دو سه کتاب رو به من معرفی کرد و بنده خدا برداش آوردش دیگه، خودشم به ما هدیه داد. من یادمه که اون موقع خانومم خیلی این کتاب رو خونده بود، اون فرزند پروری موفق رو وقتی که خون و فیش برداری کرد میگفتش که کتابیه که اصلا قدم به قدم میشه برای تربیت فرزند کار کرد. برخی از کتاب های دیگه هم هستش که غربی ها نوشتن، خیلی برام جالب بود. من اخیراً یک کتابی رو خریدم به عنوان دهش، که دهش به معنای همین دست بده داشتن، بخشش داشتن، یه حالت اینطوری. یه غربی اومده، آقای چیه که من یه همچه اسمی داره، یه دونه صفت اخلاقی رو یک کتاب کرده و این کتاب رو کاربردی که ما چی کار کنیم، از بچگی بچه هامون یاد بگیرن که بیان چیکار کنن، پول بدن برای خیریه کمک کنن. این خیلی کار قشنگیه که یه صفت اخلاقی رو ما تو بچه بتونیم زنده کنیم تا بزرگی. اونم کتاب خوبیست، این کتاب ها هم میشه بله فرزند پروری موفق کتاب خوبی هستش.